جان در میان نگنجد یار اندر زمیر دل ها گنجی نهان نهادی که از دل اگر براید در آسمان نگنجد.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستن در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت رو خدمت همه شما دوستان و محبین و شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام و خداوند متعال رو شاکریم برای همجواری با حضرت معصومه سلام الله علیها. استاد جباری بزرگوار، خدمت شما هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و با شنوندگان محترم همه سراپا گوش هستیم تا فرمایشات حضرت عالی رو در این برنامه هم بشنویم و استفاده کنیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده برنامه. هر جایی که شرف حضور دارن آرزوی بهترین توفیقات و تأییدات الهی رو برای همه عزیزان دارم و بنده هم تسلیت عرض میکنم. در واقع یاد روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی نعمت همه ما ساکنان قم و همه شیعیان در واقع ریزخار خانه و کرامت اون حضرت هستیم. انشاءالله بتوانیم قدردان این نعمت بزرگ باشیم. در خدمتون هستیم.
خیلی ممنونم. از بین سوالاتی که به برنامه رسیده، یکی از سوالاتی که مربوط به حضرت معصومه سلام الله علیها باشه رو من خدمت استاد جباری مطرح میکنم و پاسخش رو خواهیم شنید. استاد سوال کردن که آیا حضرت معصومه سلام الله علیها با مرگ طبیعی از دنیا رفتن یا اینکه ایشون به شهادت رسیدن و تاریخی که برای رحلت ایشون عنوان میشه و ذکر میشه آیا در منبع معتبری ذکر شده؟
بله، عرض میکنم. حالا سوال دوم آغاز میکنم. ببینید، ما در ارتباط با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در منابع کهن گزارشی نداریم که در چه روزی این واقعه اتفاق افتاد. یکی از منابعی که تا حدودی اطلاعاتی درباره حضرت معصومه مختصر به ما داده همون کتاب تاریخ قم هست، از حسن ابن محمد ابن حسن قمی که تقریبا معاصر مرحوم شیخ صدوق بوده، در قرن چهار، اواخر قرن چهار از دنیا رفته. و از این کتاب که کتابی 20 بابی بود، 20 باب داشت، 5 ترجمه 5 بابش به دست ما رسیده. در بخشی از اونجا در اون کتاب که میپردازد به شاید که ساداتی که به قم هجرت کردن، از جمله میاد سراغ حضرت معصومه سلام الله علیها و اشاره میکند به چرایی هجرت اون حضرت و اینکه بعد از اینکه امام رضا علیه السلام عزیمت کرد به سمت مرو، در واقع به شوق دیدار امام رضا علیه السلام حضرت حرکت کرد از مدینه و به ساوه، نزدیک ساوه که رسید بیمار شد و سراغ گرفت قم را که فاصله تا قم چقدر هست، و بعد وقتی گفتن فرمود که من رو به قم ببرید. دلیلش هم بود که قم بیش از یک قرن بود که محل سکنای شیعیان بود، از زمان تقریبا امام سجاد و امام باقر اواخر قرن اول اشعری های شیعی آمده بودن و در قم ساکن شده بودن، و بعد از اون قم به عنوان یک مهد تشیع مطرح شده بود در ایران. یکی از کهن‌ترین مناطقی است که شیعیان درش، شیعیان امامی در واقع درش سکونت داشتن، و از این جهت به خاطر اینکه قم به نحوی همون تعبیر اشعال البیت یک سکونتگاه و آشیانهی بر اهل بیت بود، حضرت طلب کردن که به قم برده شوند، و وقتی که به قم آمدن مورد استقبال شیعیان قم قرار گرفتن و در برها جایی که امروز معروف به محله میدان میر هست، بیت النور، محل سکونت حضرت بود، تعبیر 17 روز داره در همون کتاب تاریخ قم، در اونجا حضرت سکونت داشتن و بعد از 17 روز از دنیا رفتن. و برای تاریخ وفاتشون در این کتاب با آثار دیگری که برها در اختیار ما هست تاریخی مشخص نشده، چنان که بحث شهادت و اینکه به مرگ غیر طبیعی از دنیا رفته باشن باز در همین کتاب تاریخ قم یا آثار دیگر دیده نمیشه. اون دو توضیح رو عرض میکنم. یکی درباره تاریخ وفات ایشون، حدود یک قرنی هست که در یک اثری کسی اومد و به هر حال تاریخی رو مشخص کرد، همین تاریخی که ذکر میشه، و چنان که برای ولادت هم باز در اون اثر تاریخی که امروز معروف ذکر شد سابقه بیش از یک قرن ندارد این مسئله. از این جهت من عرض نمی کنم که این تاریخی که به عنوان ولادت یا وفات مطرح شده این انکار بشود و به هر حال غیر از این عمل بشود، نه، الان بالاخره یک تاریخی توافق شده برای ولادت و برای وفات، منتها طبیعتا حضرت یک روزی متولد شده، روزی هم از دنیا رفته، منتها تعبیر سال و روز شاید دقیق نیست، یاد روز بهتره، یاد روز ولادت یا یاد روز وفات، برای اینکه دقیق تر ما واژه ها رو به کار بگیریم برای هم ولادت اون حضرت هم برای وفات اون حضرت. اما در ارتباط با رحلت ایشون گزارشی نداریم که نشان از سوء قصد به جان اون حضرت، مسمومیت امثال اینها، اما با توجه به سن اندک 20 و چند سال حضرت بیشتر نداشتن، با توجه به این سن اندک و اینکه در قم هم به هر حال شیعیان ساکن بودن، زمینه سوء قصد به جان اون حضرت وجود نداشت، ولی خب طبیعتاً این صدماتی که در مسیر حضرت متحمل شدن و این سن کم که در این سن از دنیا رفتن، رضا اگر به هر حال سوء قصد نباشد، اما آثار این صدماتی که ناشی از به هر حال تعریض‌های بنی عباس هست، این حتما مؤثر بوده در رحلت ایشون، رضا وفات شهادت گونه طبیعتاً شاید بشه به کار برد درباره ایشون، به این اعتبار که به هر حال فشارها و صدمات و امثال اینها مؤثر بوده در رحلت ایشون.
استاد جباری، اون بحث درگیری کاروان همراه حضرت معصوم سلام الله علیها و کسانی بودن که در ساوه به کاروان حمله کردن، این رو هم از جهت تاریخ حضرت علی تایید می‌فرمایید یا نه؟
نه، اون در تاریخ قم نیست، منتها احتمالش بعید نیست. به هر حال بنی عباس یک کاروان این چنین حرکت کردن و شاید که شاید از خوف این که عرض میکنم که این علویون مؤثر بوده باشن در فضاهای اجتماعی اون زمان، سوء قصد بعید نیست صورت گرفته باشه. از اون طرف هم ممکنه کسی مطرح بکند که فعلا تعرض خیلی به نفع مأمون نیست، این هم در نقطه مقابل ممکنه کسی مطرح بکنه. چرا؟ چون به هر حال هنوز در سال 200 هجری است، در سال 201 هجری است وفات اون حضرت، و و فعلا دوره ایست که مأمون داره به نفع خودش کار میکنه، به ظاهر داره به امام رضا علیه السلام پیشنهاد ولایت عهدی میکنه، رضا تعرض نسبت به علویان خیلی به نفع مأمون نیست. اینم ممکن در نقطه مقابل کسی مطرح بکنه،
اصلا امام رضا علیه السلام رو میخوان جذب بکنن که یکی از اهدافشون به نوعی فرونشاندن قیام های علویانه، از این طرف بخوان حضرت معصومه سلام الله علیها رو شهید بکنن.
بله، در این حال اون قسمت اول به منتفی ندانستن ممکن اقدامات خودسرانه احیانا صورت گرفته باشه.
خیلی ممنونم استاد جباری، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه، من یک سوالی داشتم، اگه ممکنه به جز کتاب سنن النبی کتاب دیگه درباره حضرت رسول صلی الله هست که برای ما معرفی کنن؟ ممنون از برنامه خوبتون.
استاد، غیر از کتاب سنن النبی کتاب دیگه در مورد سیره و اخلاق پیامبر خواستم که شما معرفی بفرمایید.
آثاری هست، منتها من به یکی دو تا کتاب فعلا اشاره میکنم. یکیش این کتاب ارشاد که سیره نبوی منطق عملی، سیره نبوی منطق عملی از جناب آقای مصطفی دلشاد تهرانی، اثری است مصطفا بحث کرده، شاید مفصل تر از این با محوریت سیره. من توضیح عرض بکنم باز راجع به مفهوم سیره، چون گاهی گفته میشه الان در فضای مجازی هم شما جستجو بزنید که سیره پیامبر، چون که در آثارم همطوره، کتاب ها گاهی با عنوان سیرت النبی نوشته میشه سیره پیامبر، اما در واقع تاریخ زندگی اون حضرت هست. اگر سیره به معنی تاریخ باشه خب آثار متعددی میشه اسم بود، اما سیره به اون معنی خاصش که به خصوص مرحوم شهید مطهری در اون کتاب سیری در سیره نبویشون عنایت بهش کردن و عنایت بسیار دقیق و درستی هست، و اون این که سبک زندگی پیامبر، سبک زندگی، سیره معنی سبک و روش زندگی در ابعاد مختلف، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در حیات فردیشون چگونه عمل میکردن از جهت خوردن، خوابیدن، پوشاک، تغذیه، بهداشت و امثال اینها، لباس و زینت و امثال اینها، حیات فردی، در حیات عبادیشون، در حیات خانوادگیشون، در حیات اجتماعیشون، حیات سیاسی، حیات نظامی، حیات مدیریتی، حیات فرهنگی، حیات زیست محیطی با حیوانات، با طبیعت، چگون به هر یک از محورها جای بحث دارد که اصولی استخراج می شود نوع رفتار پیامبر با این نگاه دقیق رو مرحوم شهید مطهری داشتن که ما خیلی نیازم بهش داریم. با این نگاه مرحوم شهید مطهری طرح بحث کردن، بحث کلی سیره به این مفهوم رو بحث کردن، بعد به یکی دو تا از این اصول سیره هم در اون کتابشون پرداختن، سیری در سیره نبوی. بر اساس همین نگاه شهید مطهری که مرحوم مطهری در همون کتاب سیره رو به عنوان منطق عملی تعریف میکنن، منطق عملی. چرا؟ میفرمان که علم منطق به ما روش درست فکر کردن را میآموزد و سیره روش درست عمل کردن را میآموزد. پیامبر اسوه است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر اسوه است، مثل سرمشق نگاه بهش بکنیم که چطور عمل کرد، ما هم بر همون اساس عمل بکنیم. لذا آقای مصطفی دلشاد تهرانی سالها قبل این چند جلد کتاب را نوشتن با عنوان سیره نبوی منطق عملی، در اون کتاب توضیح میدن که در همون روش شهید مطهری دارن ادامه میدن، در واقع اون طرح بحثی که شهید مطهری کردن ایشون باز کردن اون بحث رو. چند جلد هست، یک جلدش سیره فردی هست، جلد سیره مدیریتی هست، یک جلد سیره اجتماعی هست و یک جلد هم سیره خانوادگی است. در حد اطلاع من 4 جلد از ایشون منتشر شده، اون 3 جلد اول تلخیص هم شده در یک جلد، سیره فردی، مدیریتی، اجتماعی در یک جلد تلخیص شده. این کتاب خوبیه، مفصل هم هست، قابل استفاده است و یادم میاد که وزارت ارشادم ظاهرن چاپ کرده بود. و من خودم خب چون تعلق خاطر به این موضوع داشتم طرحی رو شروع کردم، متأسفانه هنوز تمام نشده، هنوز خیلی به هر حال جای کار داره. از اون طرحی که من شروع کردم یک جلدش یک بخشش در آمد. سالها قبل نشر معارف چاپ کرد با عنوان از سیره اخلاقی پیامبر اعظم سلوک فردی. در محور سلوک فردی که در پنج فصل بحث خوردن و آشامیدن، هر شود که استراحت و بهداشت، لباس، زینت و معیشت، تو چهار پنج فصل محورهای سیره فردی اونجا بحث شده. عزیزان میتونن به اون کتاب هم مراجعه کنن، سیره اخلاقی پیامبر اعظم سلوک فردی. خب آثار دیگری هم هست که حالا به هم مقدار بسنده میکنم.
خیلی ممنونم. اگر شنوندگان عزیزمون اهل استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری هم باشن، برنامه با عنوان سیره معصومان در گروه تاریخ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور تهیه کردیم سالهای قبل و در برنامه سیره معصومان سیره 14 معصوم علیهم السلام دستبندی شده و همین نکاتی که استاد بزرگوارمون فرمودن، مثلا در زمینه پیامبر اکرم سیره سیاسی، سیره اخلاقی، سیره فردی، خانوادگی، عبادی، اقتصادی و بخش‌های دیگه دستبندی شده و به منابع معتبر تاریخی ارجاع داده شده و شما میتونید با انتخاب هر کدوم از این بخش‌های سیره به منابع متصل بشید و از اونها استفاده کنید.
کاری رو هم دارالحدیث انجام دادن و یک کار مفصلی است که گزیدش با من گزیده سیره نبوی در یک جلد چاپ شده، اونم خوبه، تو محورهای خوبی متن روایات آمده و البته گاهی توضیحاتی هم هست، اما متن روایت یعنی چیزی شبیه هم سنن نبیه.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی منتها خیلی بهتر و جامع‌تر و از روایاتی گزیده برگزیده شده در محورهای متنبه.
خیلی ممنون. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب آقای علیرضا فتحی از ویلا شهر اصفهان لطف کردند و با برنامه خودشون ارتباط گرفتند و این سوال رو مطرح کردند که این سوال همیشه در ذهن من هست که چرا دست نوشته یا خطی از پیامبر و حضرت علی علیه السلام نیست ولی احادیث و روایات زیادی از ایشون وجود داره؟
بله، خب از پیامبر سلام علیه که طبیعتا نباید باشه، چون حضرت ندارن که چیزی نوشته باشن. دلیلش هم این بود که نباید چنین منتشر میشد که اون حضرت سواد خواندن و نوشتن دارند، تا اینکه این اتهامی که ممکن بود زده بشه که او از کسی علمی آموخته، معلمی داشته، انما یعلمه بشر که گاهی گفته میشد، اگر از سواد داشت میگفتن فلان کتاب رو گرفته از اون داره نقل میکنه،
باعث این کار قرآن بشه.
بله، و واقعا هم اینطور به مکتب نرفت و خط ننوشت پیامبر، منتها این که حالا در عالم واقع اون حضرت خط نوشتن بلد بود و قرائت و کتابت، خب روایات همین رو تایید میکند در عالم واقع داشت، اما بروز نمیداد این قدرت را. این یک نکته. بنابراین حتی در بحث صلح حدیبیه هم امیرالمومنین سلام الله علیه نویسنده صلح نامه بود. بله. و پیامبر خودشون کتابتی نداشتن، پس توقع نباید داشت که از پیامبر دست نوشته مانده باشد. اما امیرالمومنین سلام الله علیه خب دست نوشته زیاد داشتن، حضرت هم به والیانشون نامه زیاد نوشتن، هم متن حدیثی رو کتاب علیین یا جامعات علیین یک متن حدیثی مفصلی است که املاهای حدیثی پیامبر و کتابت امیرالمومنین که اون البته دست امام عصر سلام الله علیه، دست اهل بیت بوده و الان دست امام عصر سلام الله علیه، و نامه هایی که حضرت نوشتن، احیانا ممکنه که چیزهایی در موزه ها منصوب به امیرالمومنین سلام الله علیه وجود داشته باشد، اما اثبات تاریخیش دشوار هست که واقعا بتوان نسبت داد که این متن از خداوند حضرت هست. اثباتش دشوار و نیازی هم نیست، ما نیازی هم نداریم به این که حالا اگر برای اینکه یقین به صدور حدیثی از امیرالمؤمنین یا پیامبر داشته باشیم حتما دست نوشته از اونها باشد، چون املا میکردن و اصحابشون کتابت میکردن، چه نیازی است که به هر حال که از خودشون دست باشه، وقتی املا انجام میشد اصحاب برجسته اهل بیت علیهم السلام کتابت میکردن و عرضه میکردن نوشته هاشون بر خود اهل بیت علیهم السلام و صحت سنجی میکردن، اعتبار سنجی صورت میگرفت. بنابراین هیچ ضرورتی ندارد که ما حالا دنبال دست نوشتی از اون بزرگواران باشیم.
خیلی ممنونم. آقای معبودی از فسای شیراز سوال کردن: استاد، اولین نماز جمعه اسلام در کدام جریان و کجا اقامه شد؟
بله، بین دو احتمال وجود دارد. می دانیم که بعد از بیعت دوم عقبه، از دانشمند مستحضری رسول خدا صلی الله علیه، یعنی مراحل ورود اسلام به یثرب که بعد شد مدینه النبی، مراحلی بود، یعنی اسلام آوردن یکی دو نفر در ابتدا، مثل اسعد ابن زراره و لکمان ابن عبدالقیس، و بعد 6 نفر و بعد 12 نفر در جریان بیعت اول عقبه در سال 12 بعثت، و سپس در سال 13 بعثت بیعت دوم عقبه. و در سال 12 که بیعت اول عقبه رخ داد، 12 نفر از مدینه آمدند و در ایام حج با پیامبر در عقبه منا دیدار کردن. پیامبر یکی از جوانان مخلص مسلمان مکه به نام مصعب ابن عمیر فرستادند به عنوان مبلغ اسلام به یثرب، و در طول 1 سال تبلیغ اسلام توسط مصعب افراد زیادی گرایش به اسلام پیدا کردند. گزارشی هست که در طول این 1 سال مصعب اقامه نماز جمعه در مدینه کرده. یک گزارش هم راجع به اسعد ابن زراره است که اون در جمعه مردم جمع کرد، اقامه نماز جمعه کرد. وجه جمعی هم بین این دو بعضا نقل شده که بله، اسعد مردم جمع کرد اما اقامه کننده خود مصعب ابن عمیر بود، فرستاده پیامبر. اگر این رو پذیرفتیم، طبیعتاً قبل از هجرت پیامبر نماز جمعه در مدینه توسط مصعب ابن عمیر اقامه شده، اما نماز جمعه توسط پیامبر بعد از هجرت اون حضرت به مدینه صورت گرفت در همون ماه ربیع الاول سال 14 بعثت که حضرت به منطقه قبا در مدینه رسیدند و چند روز اونجا متوقف موندند تا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان به همراه فواطم و زنان مانده و افراد مانده در مکه برسند به مدینه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه که رسیدند، پیامبر همراه اونشون حرکت کردند به سمت داخل مدینه. در مسیر که روز جمعه بود حرکت پیامبر، در مسیر رسیدند به جای به نام وادی رانونا. در اونجا میگن وقت ظهر جمعه بود، پیامبر اولین نماز جمعهشون رو در مدینه، در واقع در وادی رانونا اقامه شد که مسجد جمعه هم در همونجا بنا شد.
خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب محمدی از نیشابور با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و سوال کردن: در دوران بنی العباس در تاریخ طبری داریم که بعضی ها رو با این سوال از دم تیغ میگذروندن که آیا قرآن مخلوق است یا نه؟ این یعنی چه؟ و آیا چنین چیزی درست هست؟ در دوران کدام خلیفه بوده؟
در واقع اشارهشون به جریان محنت القرآن هست، اصطلاحاً گفتنش محنت القرآن، که شروعش در سال 218 حدود 3-4 ماه مانده به هلاکت مأمون، در واقع مأمون این اقدام رو انجام داد. دلیلش همین بود. بله، توضیح راجع به خود برشاید که بحث محنت القرآن عرض بکنم، بحث در این بود که مأمون با توجه به گرایشی که به مکتب اعتزال داشت، به معتزله داشت، می دانیم که به هر حال جریان فکری در عالم اسلام از آغاز قرن دوم پدید آمد به عنوان معتزله. معتزله مدار ویژگی اونها این بود که عقلگرا بودن، برخلاف جریان مقابل که اهل حدیث بودن و اینها بیشتر دنبال نصوص و ظاهر روایات بودن و از شاید که تأملات عقلانی خیلی به سمت اون نمی رفتن، و لذا تفاوت همین موجب شد که در محورهای با هم تفاوت داشته باشن اینها. از جمله این که اهل حدیث در ارتباط با قرآن کریم میگفتن که قرآن چون خداوند متعال قدیم هست، قدیم یعنی کسی خلقش نکرده، زمانی سویم در این زمان خداوند خلق شده، از قبلش نبوده، همیشه بوده، قدیم به معنی که همیشه بوده است، نمیشه سوال کرد که از چه زمان دارای هستی شده. و خود خداوند چون قدیم هست، پس کلام خدا هم که قدیمه، یعنی میشه جزو صفات ذات خداوند میدانستن، چون وقتیش صفت ذات پس اونم میشه قدیم. و بنابراین درست است بگیم که قرآن کریم که کلام خداست که حادث شده، که پدید آمده، حرف بی جایی بود که اینا مطرح میکردن. در نقطه مقابل معتزله بودن، با خود شیعه هم نظرش همین هست، بحث حدوث هست و کلام رو جز صفات فعل الهی میدانن. خداوند به هر حال اینکه قرآن رو خلق کرده، در زمانی خلق شده، این صادر شده از خداوند متعال، قائل به حدوث قرآن، یعنی یک زمان نبوده، بعد با امر الهی، با اذن الهی، با اراده الهی حذف شده و حدوث پیدا کرده. مأمون از جهت فکری چون در میان خلفای بنی عباس عالم ترینشونه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم در انتخاب صابهم اعلمهم حضرت اشاره به این جهت داره، و گرایش به اعتزال داشت، به معتزله گرایش داشت، لذا از این جهت به هر حال به نحوی خیلی انگیزش شاید خیلی روشن نیست. حالا چه دلیلی داشت در سال آخر خلافتش و 4 ماه مانده به هلاکتش با این شدت و غلظت، یعنی به مأمور خودش، به والیان خودش در بغداد نوشت که بیا استفسار کن و به نحوی محکمه تفتیش عقاید اهل حدیث رو بیا ازشون سوال کن و علما رو سوال کن که اینا نظرشون راجع به قرآن چیه، آیا حادث است یا قدیم. اگر گفتن قدیمه، اینها رو به هر حال زندانی کن، برای اینکه دست از این عقیده بکشن. به نظر میشه نوعی تعصب فکری بود، یک شاید اهداف سیاسی در پیش بود، اینکه مأمون بتونه حاکمیت فکری خودش رو، حاکمیت سیاسی خودش رو بیشتر بر کرسی بنشاند، بتواند یک چنین سلطه بیشتری بر محدوده قلمرو حکومتیش داشته باشه. امثال اینها میتوان به عنوان عوامل این کار ذکر کرد. و در این میان خیلی ها از این علمای اهل حدیث تحت شکنجه و زندان امثال، از جمله احمد ابن حنبل که رئیس فرقه حنابل است از مذاهب 4 گانه اهل سنت، به همین ترتیب مهم جزء اهل حدیث بود. و این بعد از مأمون ادامه داشت، معتصم برادر مأمون این مسیر رو ادامه داد، بعدش هم واسق جانشین معتصم او هم ادامه داد تا 2 سال اول زمان متوکل هم ادامه داشت، اما متوکل دیگه متوقف کرد و مسیر دیگر رو طی کرد. این متوکل به اهل حدیث گرایش داشت، حدوداً از سال 234 به بعد دیگه متوقف شد این قصه. البته اینجا خوب عرض بکنم که اهل بیت با زیرکی تمام شیعیان رو مانع شدن که وارد این عرصه بشن، و خیلی مثلا امام زمان، امام هادی و قبلش امام بخش از امام جواد علیه السلام بود، اینها مانع شدن شیعه در این زمینه نظری ابراز بکنند و وارد بشن، و یک دعوای بی حاصلی بود که به هر حال مأمون راه انداخته بود.
خیلی ممنونم استاد جباری، همه ما استفاده کردیم، هم بنده هم شنوندگان خوب برنامه، و برای شما همیشه آرزوی سلامتی داریم و ممنونیم از همراهی شنوندگان خوب رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی، که با سوالات خوبشون و نکاتی که مد نظرشون هست در جهت غنای برنامه و رشد برنامه کمک میکنن به سازندگان این برنامه. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد المصطفى وموسى الكاظم وعلي الرضا.
التقين وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي.